Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi allazi hadana li hada ve ma kunna linehtediye lula en hadanallah. Ba salam bi imam-ı zaman ve ba durud bi revan-ı mukaddes-i rehber-i fakide inqilab. و سلام و درود به رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران، رهبر مسلمین جهان و سلام مجدد به شما عزیزان و همه اهل ایمان. با عرض تبریک ایام مبارک دهه امامت و ولایت و بالاخص در آستانه اکبر اعیاد قدیر و خم خیلی خوش آمدید. بسیار باصفا بود. اینم که اشاره فرمودند که هرچندی به ما افتخار بدید و تشریف بیارید، سوال بنده اینجاست که مگر از قبل مانعی بوده؟ ما منتظر دیدار شما هستیم. با آرزوی پیروزی نهایی مظلومین عالم، مخصوصا فلسطین مظلوم، غزه مظلوم، لبنان مظلوم، اسلام مظلوم از گرگ‌های بین المللی. میدونید بشر گرفتار است، گرفتار درد و رنج و مرگ. اینا فقط یه دوا دارد، چون اگر دوای دیگه میداشت خدا یه نسخه دیگه میداد. خدا یه نسخه داده و اون بازگشت به قدیر است که در زمان دوران غیبت ولایت فقیه است و بعد از اون انشاءالله با کمک همه مسلمین واقعی و انسان‌های آزاده به ظهور حضرت مهدی موعود. این درد بزرگ جامعه بشری، 8 میلیارد مردمی که امروز تحت فشارند، حل بشود. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. خب از این صریح‌تر چطور میشه صحبت کرد؟ این کلام خداست. صحنه میدان و تجربه هم که عیناً همین است. اگر پیامبری مبعوث می شود، نسخه دین را به بشر می دهد. اون چی که در پیغمبران سلف بوده تا به بعثت پیغمبر بعدی اون نسخه علاج و درمان دردهاشونه. بعد برای تجدید دین پیغمبر دیگه مبعوث میشه، 124,000. و اونچه که مربوط به پیغمبر آخر زمان صلی الله علیه و آله و سلم، دین خدا سپرده میشود به رهبران معصوم و اوصیاء پیغمبر که در متون کتب شیعه و سنی و با قید 12 نفر و با نام هر یک که در مدارک خود اهل سنت، خب وقتی این نسخه رو کنار گذاشتیم دچار درد شدیم. و الا 10 سال پیامبر اکرم اون همه زحمت کشیدن در مدینه بعد از هجرت، حدود 80 جنگ و تهاجم و سریه و اینها اداره کردند. حالا اگر بنا باشه که قبلا ابو سفیان ها و اعراب جاهلی حاکم بودند، منهای این 10 سال باز هم بچه های ابو حنیفه باشند، بچه های ابو سفیان باشند، قبل از بعثت ابو سفیانی ها بودند و از قبیل اینها، اگر بنا باشه بعد از 10 سال بعثت باز هم بچه های ابو سفیان باشند و مروان باشند، خب این بعثت چه فایده دارد؟ اِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، اگر این مسئله ابلاغ ولایت و امامت نشود که انهو اصلا رسالت نبوده، نقشی ندارد که، یعنی با یک حساب سرانگشتی اون چی که در آیه کریم آمده بر همه واضح هست. مسئله دیگر این که معرفی امیرالمؤمنین علی علیه السلام به عنوان جانشین رسول خدا صلی الله علیه ما و آله ما، یه مسئله نیست که منحصر در قدیر باشد. برنامه قدیر هم یه برنامه جهانی رسمی بین المللی که به هر حال یه تابلو برای همیشه دنیاست، اما ابلاغ خلافت و امامت و جانشینی امیرالمؤمنین علیه السلام بر رسول اکرم کی بوده؟ همزمان بوده با ابلاغ رسالت به مدارک برادران اهل سنتمون ها، هر دو با هم ابلاغ شده. یعنی بعد از 3 سال که بالاخره به صورت ویژه تبلیغات میشد، خداوند بعد از 3 سال از به سر که گذشت و تبلیغات میشد، آیه کریمه خطاب به پیغمبر و انذر عشیرتک الاقربین، حالا میخواد این علنی بشه. چطور علنی بشه؟ از کجا علنی بشه؟ اینا تاریخ دیگه. برادران اهل سنت هم اینو فرمودن، بنان علیه برای انجام این امر خدایی که در آیه کریم است و انذر عشیرتک، پیامبر اقوام و خیشان و اینها که خیلی هم بزرگان و قوم بودند، دعوت کردند برای یک غذا، برای نهار همه را دعوت کردند. بعد پیامبر در اونجا بر اساس امری که از جانب خدا آمده بود رسالتش رو ابلاغ کرد. بعد چه فرمود؟ فرمود اولین فردی که به من ایمان بیارد او جانشین من خواهد بود. و ولی امر خواهد بود. در اوجه هم هیچ کس اظهاری نکرد جز علی بن ابی طالب علیه السلام که اعلام ایمان به پیغمبر اکرم فرمود. اون که تو ذهن منه تا سه نوبت پیغمبر فرمود هیچ کس نیامد جز علی ابن ابی طالب علیه السلام. بعد پیامبر اون حضرت رو به عنوان جانشین خودش معرفی کرد. این را هم تو کتب ذکر کردن، حتی فکر ما تو کتب بردن اهل سنت این را ذکر کردن که ابو لهب عموی پیغمبره دیگه، ابو لهب عمو پیغمبره. تبت یدا ابی لهب و تب ما اقنا عنه ماله و ما کسب سیصلا نارا ذات لهب. اهل دوزخ است. در اون جلسه ابو لهب ندا در داد، برادر کوچکش رو که حضرت ابی طالب بود، پدر بزرگوار علی، ابو لهب به عنوان یه نقطه ضعف رو به ابو طالب کرد و برادر دیدی ای پیغمبر نوظهور چه کرد؟ چه کرد؟ گفت بر تو که پدر علی هستی واجب کرد که از علی اطاعت کنی. بنان علی ابلاغ امامت علی، خلافت علی همزمان با ابلاغ رسالت شده و در این خلاصه نشده، در این خلاصه نشده. در دعای شریف ندبه که بارها گفتم الانم میگویم رو اون خیلی کار کنید، اون تنها یه دعا نیست، یک فلسفه مستحکم عقلی و وحیانی و علمی و بارها. فی کل موقف و موتن، فی کل موتن و موقف، هر جا ایجاب کرده پیغمبر اونجا یه حرف تکرار کرده. ولی زاست که تو تاریخ جاهای مختلف، مثلا فلان طایفه از عرب پیام دادن که اگر ما به شما ایمان میاریم به شرط اینکه بعد از شما ریاست رو به ما بدید، که فرمود ای کار من نیست، ای کار خداست. ولی زاست که در قدیر و خوم هم امر الهی بود که اجرا شد و در اونم خلاصه نشد. باز هم حدیث قلم و قرطاس در رخت خواب پیغمبر در اون اواخر اواخر عمر باز بر همه واضح بود که پیغمبر چه میخواد بفرماید. فرمود قلم و کاغذ بیارید تا بنویسم که بعد از من گمراه نشوید و اونجا به جدل و داد و فریاد جلوش گرفتن. بس حجت ها بنانله مسئله مراسم قدیر و خم یه مورد تابلوی جهانی و بین المللی است، اما از اول اعلام بعثت تا رخت خواب البشر که رحلت هر جا ایجاب کرده فی کل موقع موتنن و موقع پیغمبر اینو فرموده. خب یکی این مطلب بود. مطلب دیگری که خدمتون عرض کنم اون چی که آیت الله خزعلی قدس سره شریف که فرمودن چه زیبا بیان فرمودن، چطور میشه که برای پیغمبر صلوات میفرستید برای علی ابن ابی طالب صلوات میفرستید که محمد و محمد که آیت الله خزعلی یه عالم ویژه بود، از علم و از طهارت نفس و از مخصوصا عشق به ولایت و یه انسان استثنایی بود. این مطلب ایشون را از قول که بگویم خوبه؟ از قول یکی از بزرگترین علمای برادران اهل سنت، یک کسی که دیگه به هر حال در نوع بحث ها ورود پیدا می کند و اون مرحوم فخر رازی است. فخر رازی یک عالم ویژه است که در بسیاری از نظرات فلسفی به غیر از که اینها به هر حال ورود پیدا می کند و اشکال وارد می کند، به طوری که همواره ازش تعبیر میشه به امام المشککین، امام فخر رازی. حالا نقل میشد که امام فخر رازی فرمود، ایشون اهل ری دیگه، اهل ری است، رازی ها در نسبت به ری میشه رازی، اما اهل ری است شاه عبدالعظیم. بعد ایشون این عالم بزرگوار مفسر هم از دیگه تفسیر داره دیگه، تفسیر قرآن، میگد که یکی از عوام شیعه ها که میگه عالم درجه یک برادران اهل سنت، میگه یکی از عوام شیعه در ری از او پرسیدم، عالم بزرگوار از یه عوام شیعه میگه پرسیدم، چه پرسیدید؟ پرسیدم که شما شیعه ها چطور علی ابن ابی طالب رو بر پیغمبران قبل شما ارجح میدونید، اقدم میدونید، افضل میدونید؟ این سوال یه عالم بزرگواری مثل فخر رازی است از یه عوام شیعه در ره. میگه شما شیعه ها علی رو بر پیغمبران گذشته افضل میدونید، چه عقیده ایست؟ بعد خود ایشون میفرماید که او به من گفت قرآن خونده ای؟ حالا او عوام شیعه از فخر رازی میگه قرآن خونده ای؟ گفتم بله قرآن خوندم، من مفسر قرآنم، چطور قرآن نخوندم؟ گفت خوب، در قرآن در اون جریان نصارای نجران در اونجا دارد که ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، شما بگو که آدم میتوند از خودش دعوت کند. بخوانیم که در این برنامه فرزندان ما، زنهای ما و انفسانا، آدم میتونه از خودش دعوت کنه یا از کس دیگری دعوت میکند؟ گفت نه، از خود که نمیشه دعوت کرد، از دیگری دعوت کرد. خب انفسانا و انفسکم یعنی چه؟ خب ناچار گفتم مراد علی بن ابی طالب است. انفسانا و انفسکم، انفسانا مراد علی بن ابی طالب است. بعد او گفت خب اگر خدا در قرآن از وجود حضرت علی به نفس پیغمبر، نفس نفیس و شخص شخیص پیغمبر تو آیه قرآن آمده، پس اینا مساوی هن؟ آیا شما پیغمبر آخر زمان رو افضل از پیغمبرهای قبل نمی دانید؟ گفتن چرا؟ گفتن مساویه، مساوی مساویست، منطقه دیگه. وقتی خدا میفرماد این نفس پیغمبر است، اگر پیغمبر افضل از پیغمبرهای گذشته، طبق آیه علی هم افضل از پیغمبران گذشته است. انصاف چه چیز خوبی است. به هر حال این عالم بزرگوار بعد از این نقل میکند، میگه حرف این عوام شیعه استدلالش که به من گفت لم اهر جوابا، یعنی هیچ پاسخی نداشتم. اینقدر قوی بود عوام، عوام از شیعه. خب یه مطلب دیگه هم اضافه کنم که نامی از مرحوم، یعنی شعر شهریار قدس سره. حالا یه جریانی که شما هم مطلعید، حالا ممکنه براتون تکرار باشه، قضیه مال 60-70 سال قبله که مرحوم شهریار جوانی بود و نسبت به اون جریان دانشگاهش و دانشگاه علوم پزشکیشون میدونم بعضی مسائلی که پیش آمد و ترک تحصیل کرد و عرض باشد که رو به مسائل عرفانی آورد و شعر، جوان شاعری در تبریز. بعد دارد که حضرت آیت الله عظمای نجفی مرعشی در قم استراحت فرمودند، خوابیدند، از خواب بیدار شدند، سؤالی کردند، فرمودند که شاعری به نام شهریار داریم تو ایران؟ بعضی که مطلع بودن گفت بله 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 بله، یه جوانی در تبریز هست، او اسم شهریاره و شاعره. آیت الله فرمودن که بفرستیدشون بیاد، باشون کاری دارم. فرستادن که آیت الله مرعشی نجفی شما رو خواسته. ایشون هم تشریف آورد به قم، محضر آیت الله عظمای نجفی شرفیاب شد. خب چی کار دارن؟ حالا بنده کم حافظ هستم، از هر جا شروع کنم. فرمود که آقای شهریار اون شعر علی همای رحمتت رو بخون. تعجب کرد، گفت شعر علی ای همای رحمت رو شما از کجا میدونید؟ من که پخش نکردم، از کجا میدونید؟ فرمود خوابیده بودم، در عالم خواب دیدم که در محضر حضرت مولا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام هستم. اجازه فرمودند یه عده شعرای عرب وارد شدند، نشستند و حالا هر کدامی به شرایط فرصتی که داشتند حرکت کردند و در مدح علی اشعار عربیشون رو خوندن. اینا مرخص شدن، شعرای فارسی آمدن که شعر فارسی داشت. بعد امام علی فرمود شهریار شعرت را بخوان. جوانی حرکت کرد که تو باشی و شعرشو از اینجا شروع کرد. علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را که مواصلا فکندی همه سایه هما را. تا آخرش نه خدا توانمش گفت نه بشر توانمش خواند، متحیرم چه خوانم شه ملک لافتار. به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من چو اسیر و توست امروز به اسیر کن مدارا. به جز از علی که آرد پسری ابوالعجایب که علم کند به عالم شهدای کربلا را. آها میبینید همونطور که مرغ دانه رو از لای خاک پیدا میکند، ائمه معصومین شیعیانشون رو، ارادتمندانشون رو، عاشقانشون رو میشناسن. هر دوشنبه، هر پنجشنبه که امروز پنجشنبه، نامه عمل شما به محضر امام زمان میرود، اونا شما رو میشناسن. خیلی خدا رو شکر کنید، ماشاءالله، خیلی خدا رو شکر کنید. وقتی که وقتش شود به سراغ شما میاد، همونطور که شما هر جمعه و هر روز مترسدید به سراغ امام زمان میروید و در هر صلواتی و عجل فرجهم رو بلند میفرستید.